بکنیم ببینیم کسی که الان داره این حرفو میزنه پیرو کدوم تفکره، کارهای قبلی او داره کدام یک از اینها رو تایید میکنه. و کسانی که دارن شعار میدن، ببینید یه کسی وقتی تفکرش تفکر سرمایه داریه و کسب در واقع ثروت به هر قیمت هست، حالا میاد ایده پردازی میکنه در جهان، من چه کار بکنم که ثروت بیشتری کسب بکنم، چه کار بکنم کسانی که برای من مخارج بیشتری ایجاد میکنن رو کنترل بکنم و کم بکنم. در این تفکر شما نگاهتون نگاه انسانی نیست به دنیا، نگاه ارزشی به دنیا نیست، بنابراین خیلی راحت میتونید با انسانها هم همونطور که در کتاب در واقع صنعت رسانه و انسان‌های کالایی شده آقای چیزداری میخونیم، حالا اسمش رو هم میگم خدمتون، کتاب حالا تمرکز ذهنی پیدا بکنم میگم خدمتون، وینسنت موسکو، آقای وینسنت موسکو در کتاب خودش اشاره میکنه که اینجا انسان‌ها تبدیل به کالا میشن. انسان کالایی شده دیگه اصلا با یک جسم برای اون فرد فرقی نمیکنه، مهم هدفش هست. حالا اینجا انسان کالایی شده میبینید تبدیل میشه به مصرف کننده، یعنی یک بازار مصرفی که باید محصولات ما رو مصرف بکنه. وقتی با این دید مصرفی شما بزرگ کلان نگاه میکنید، شما یک پروسه نگاه بکنید راجع به همین وضعیت واکسن. خب ما میایم یک واکسنی ایجاد، یک ویروسی ایجاد میکنیم، به زعم اکثر دانشمندان در جهان ویروس کرونا یک ویروس دست ساخته بشری هست، یعنی اصلا انواع مشاهداتی که وجود داره و ویژگی هایی که این ویروس داره نشون میده یک ویروس دست ساز بشری هست و همچنان هی داره این تغییر شکل هایی که ایجاد میکنه دائما. اینها هم باز میگن اینها همه دستکاری شده هست و خیلی جاها اسنادی وجود داره که میگن به وسیله پهپادها اینها منتشر شده در مناطق مختلف. من میخوام بگم حالا باز دور بشیم از اون بحث این که حالا بخوایم سمت تفکر توهم توطئه بخوایم متهم بهش بشیم، اما شما یه برگشت بکنید در سالهای اخیر، دیدید این ویروس با بعضی از ژنتیک ها خیلی رابطه بهتری داره، نزدیکتری داره. وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم همین پروسه قبلا انجام شده که اومدن بزاق جمع آوری کردن از کشورهای مختلف، هنرپیشه‌ها اومدن به اسم اینکه ما میخوایم یه کار ژنتیک خداپسندانه بکنیم، بزاق مردم رو جمع آوری کردن. حالا شما میبینید که داره ویروس های تولید میشه به شدت نزدیک به ژنتیک افراد که میتونه اثرگذاری دقیق بکنه. خب اینها همه بحثای به هم پیوسته هستن. ما یک بحث خیلی جدی داریم در رابطه قدرت، اقتصاد و رسانه. رسانه ها اینجا دارن مهندسی رضایت اجتماعی میکنن، یعنی قرار هست که ما رو در خدمت قدرت ها قرار بدن برای اینکه آنچه که برای ما تدارک دیده شده ما برامون باورپذیرتر بشه و اونها رو باور بکنیم. یک صحبتی حالا راجب ویروس، راجب در واقع بحث مدرنا و واکسن فایزر وجود داشت،
نگر داریم برای دوره
بله
بعدی.
بله در خدمتون هستم،
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب آل داوود. من میخواستم ببینم چون بحثمون در مورد در حقیقت تکنیک های این هاست در دو جبهه، در دو موضوع، آنجایی که بزرگ نمایی میکنن پیشرفته خودشون، اونجایی که در حقیقت کوه. الان من در مورد در حقیقت بخش مربوط به خودمون میخوام سوال بکنم که اینا برای اینکه پیشرفت‌های کشورهای مثل ما رو نادیده بگیرن و کوچک بکنن از چه تکنیک‌های رسانه‌ای بهره میگیرن؟
ببینید ما در حوزه کووید معتقدیم که با یک جنگ شناختی ادراکی و ترکیبی مواجه شدیم، یعنی کووید فقط یک ویروسی نیست که بیاد شما رو بیمار کنه و بکشه، نه این نیست. اقتصاد دنیا رو تغییر داد، سبک زندگی رو تغییر داد، فرهنگ رو تغییر داد، مثلا در کشور ما که حالا در همین ایام محرم و صفر ما دیدیم دو قطبی و دو گانه هیئت سلامتی اینا راه انداختن در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که هر انسانی از بیرون حتی با اقل سواد رسانه‌ای، یعنی اصلا بدون سواد رسانه‌ای نگاه میکرد به اینستاگرام و تلگرام و توییتر، میفهمید که بابا اینا واقعا دارن یه دوگانه درست میکنن. مثلا اون که رفته شمال کووید زیاد نمیکنه، ولی رفته تو هیئت که منظمترین جهات با تازه دولت قبل که حالا متاسفانه خیلی هم سنخیتی با مسائل مذهبی درش دیده نمیشد توی خیلی موضوعات مختلف مثل محرم و اربعین و مسائل مختلف دیگه، اون دولت میگفت که هیئت منظم‌ترین جایی که دستورالعمل بهداشتی پروتکل رعایت میشه. ببینید اینقدر تابلو اومدن،
البته تو این مورد هم استثناءاتی داشتیم که
متاسفانه،
ولی غالب همونیه که شما میگید.
ببینید استثناءات،
نه من بچه غالب رو قبول دارم که
ببینید بچه غالب اینو استثناء همیشه خوب و بد، ضعیف و قوی، نمیدونم تهدید و فاسد، نمیشه. دنیای نسبیت دیگه، دنیای واقع قطعیت که ما نداریم که الان همه چی اون نسبیه. الان یه چیزی الان هست دو دقیقه دیگه نیست، همه چیز ما نسبیه. اما نکته خیلی مهمش چیه؟ ببینید تصویرسازی در این جنگ شناختی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی غرب، از اینکه برای خودش تصویرسازی مثبت بکنه ما ابرقدرتیم، ما واکسن ساختیم، ما فایزر ساختیم، ما مدرنا ساختیم، ما از همه دنیا جلوتریم، ما تو قرنطینه بهتر عمل کردیم و اینا، و تصویرسازی سیاه و منفی با بمباران اطلاعاتی با فضای مجازی رها شده و سرویس هایی که متعلق به خود آمریکایی هست. این نکته جالبه. ببینید بذارید من یه فلش بک بزنم. اوایلی که کرونا شروع شد در اسفند ماه سال 98، شما یادتونه ما انتخابات مجلس داشتیم، در همون ایامی که شروع شده بود همه هول و بلا، همه ترسیده بودن، ماسک نبود، نمیدونم همه چیزمون رو میشستیم، بیرون نمیرفتیم، از هم فاصله گرفته بودیم، خیلی فضا یادمون نره، خیلی فضای سختی و سپری کردیم. الان وضعیتمون خیلی خوب اتفاقا، الان خود آدم شهروانی بیشتری داریم، ولی اون سال یادمون نره اون حافظه تاریخی رو داشته باشیم که الان دوباره تو همون چاله دیگه نیفتیم، چاله‌ای که 98 افتادیم. یکی از سناتورهای آمریکایی اومد یه توییت زد، گفت هر کسی بدون هماهنگی راجب کووید متن منتشر کنه تا ده ها سال از خدمات اجتماعی محرومش میکنیم. توییتش الان موجوده. کشورهای پیشرفته در دنیا،
خود دولت آمریکا هم رسما سخنگوی گذاشتن، گفتن
فقط اون باید صحبت کنه. یه جایی مثل کره جنوبی تا اوایل پیک کرونا تو 98 اول دوم بودین تو این ورلد متر دیگه، الان کجاست؟ چون کره جنوبی شبکه ملی اطلاعات داره، چرخش اطلاعات و اخبار اونجا کاملا حساب شده داره انجام میشه. یعنی وقتی میگه اخبار جدی نباید داشته به کووید منتشر بشه و چرخش پیدا بکنه، نباید، این نباید وجود داره. تو اتحادیه اروپا هم همینطوره. اما یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره واسه تکنیکا، واسه تصویرسازیه. ببینید ما تصویرسازی رو مهمترین نوع تکنیکی میدونیم که در حوزه جنگ شناختی غرب داره ضد ما استفاده میکنه. برای خودش تصویرسازی مثبت و مدینه فاضله ساختن، برای ما که انهو تمام مشکلات دنیا در جمهوری اسلامی، اما هیچ وقت هم اشاره نمیکنه که اون تحریمایی که شما روی ما اعمال کردید و پول خود ما رو گرفتید به اون نمیدید. الان کره جنوبی مثلا چند میلیارد دلار از پول ما رو داشته میخواد به اون همین آتش‌خاله ساخت خودش بده. خب ما قبول که نکردیم، اما خب هر کشوری که اینجا درآمدهای ما رو اینجا بستی، بعد اومدی دارو رو به ما تحریم کردی، جست حقوق بشری هم که گرفتی، بعد با این همه فشارهای روحی روانی هم که به مردم ما تو اخبار جعلی که تیمهایی که آمریکایی‌ها دارن پولشون میدن مثل منافقین در آلبانی، مرکز اعتدال عربستان، رژیم صهیونیستی یگانه 8200 شوزه مسائل جنگ و حوزه شناختی، این همه داری بمباران رسانه‌ای هم میکنی ما را، افکار ما را، بعد هم میای اینجا داری چی به مردم ما اینجا نشون میدی؟ کاملا پیام‌های منفی و تصویرسازی غلط از جامعه خودمون. خب مشخصه. ببینید این یه بحث علمیه، شما اصلا علمیشو ولش کن، شما اصلا به زبان عامی مردم صحبت بکنید. من برای مردم عزیزمون بگم آقا درگیر اخبار جعلی اگر الان شدی به واسطه اعتیاد اینترنتی که تو قرنطینه پیدا کردی، وابستگی که پیدا کردی به پیام‌رسان شبکه اجتماعی و پیام‌رسان شبکه اجتماعی که هوش مصنوعی داره و دیتای تو رو قبلا جمع‌آوری کرده، این زائقه سنجید کرده، الان در اکسپلور اینستاگرام و تایملاین اینستاگرام و توییتر و شبکه‌های اجتماعی داره اون مهندسی پیام می‌کنه چی ببینی، اون صحنه مرگ رو ببینی. خب و توی این مسائل، حالا یک طرف ماجراش اینه، طرف دوم ماجراش اینه که خب ما در قدیم هم هی یه چیزی مود شده بود دهه 70 میگفتن آقا هی سرکوف به بچه‌هاتون نزنید، یادتون باشه بین جامعه افتاده بود، خب چون عقب مونده میشه، باور میشه که اصلا بچه‌ت نگو تو هیچی نمیشی، تو نمیدونم خیلی
عقده میشه،
یه عقده میشه، بعد اون دیگه پیشرفت نمیکنه. علم امروز داره به ما میگه که آقا شما اگر در معرض این پیام های منفی قرار بگیری، در بلند مدت دچار اختلال روانشناختی درماندگی میشی، که درماندگی آموخته شده یکی از این اختلالات. حالا درماندگی آموخته شده learned helplessness که اینجا الان وجود داره. یه سریالی هم همین چند وقت ازش ساخته بودن به اسم درماندگی، ترجمهش کرده بودن، یه فیلم سینماییه که حتما من دانلود کردم میخوام ببینم، اتفاقا خیلی جالب بود. یه جایی مطرح کردن گفتن این فیلمو حتما ببین، تو حوزه روانشناختیه، تو حوزه درماندگی. خب شما هی به مردم داری میگی که آقا ایران نمیتونه واکسن بسازه. خب واکسن هم صاف، واکسنش کپیه، اگه کپی هم نبود نمیدونم واکسنش تموم شد، دیدی یه میلیون بیشتر تو سولید بکنه،
اگرم ساخت شد.
اگرم ساخت خاصیتی نداره، اصلی نداره. خب چی تاثیر داره فایزر؟ چرا؟ چون تو آمریکای مدینه فاضله ساخته شده توسط ایران اینترنشنال و بی بی سی و بی او ای فارسی. بعد حالا اینجا میاد میخوره. ببینید مردم عزیز ما خیلی راحت امروز بتن قضاوت بکنن واسه رسانه، برن اخباری که راجع به واکسن آمریکایی و انگلیسی قبل از رسوایی فایزر گیتی که توی ژاپن اتفاق افتاد و مقایسه کنن اخبار اون هفته ایران اینترنشنال با این هفته بعد از این فایزر گیت. سکوت رسانه‌ای محض، یه دونه زیرنویس میره میگه بله یه نفر هم مرد، ولی هیچ وقت نمیگه 1,600,000 دوز واکسن اون الان شناسایی کرده. بعد میگه آقا ولش کن، 30 دونه بودن هم به خاطر اون در واکسن ها بوده که اصلا در واکسن آلوده بوده، آلودگیش نشت کرده به
داخل.
مگه میشه همچین چیزی؟ اونجا کنترل کیفیت وجود داره، کنترل کیفیتشون هم دقیقه، حواسشون هم هست که چی، چون اونجا بر اساس همون که خانم دکتر گفتن اونا اصلا اساسشون بر اساس سرمایه‌داری و اومانیسمه، یعنی اساسش برای اینه که توی تولید پروداکتش یعنی اون محصولش اینقدر دقت بکنه که برگشتی نداشته باشه، که احتمال که اون شرکته توی دنیا بدنام نشه، برندش بدنام نشه، اینقدر حواسش هست. بعد توی 1,600,000 تا الان رفته چک کرده 39 تاش، چقدر هم ببینید چقدر واقعا غیر منطقیه این قضیه. یعنی در بین یک میلیون 600,000 تا واکسنی که بعد در دمای نمیدونم منفی چند درجه 70 درجه گفتن، گفتن خیلی شرایط نگهداری سخته دیگه، گفتن منفی نمیدونم 60 درجه 70 درجه بلد. خیلی بعد نگهداری از اینا یکی یکی در آورده، اینا از اون شرایط استریل خودش درش آورده، 39 تا شد تو این 1,600,000 تا پیدا کرده، اینا هم به خاطر درش بوده. شما اینو واقعا باور میکنید؟ ما به این میگیم دروغ بزرگ. یکی از تکنیک های بسیار مهم حوزه جنگ روانی که نه استفاده میکنن دروغ بزرگه. میدونید چیه دروغ بزرگش؟ اینه که خب شما میگی خب آها ژاپن دیگه، درست میگه، حالا اینقدر پیشرفته است، 39 تا، حالا همه هفته چک کرد 39 تاش بخاطر درش بوده دیگه. دروغ بزرگ اینجوری میگه. اگر اون طرفی میگفت شما کمتر باور میکردید، میگه از 1,600,000 تا بعدش پیوسته رسانه‌ای که برای ساختن میگه آقا اینا به این نتیجه 500,000 تا شالده به خاطر درها. حالا یه چیز عادیه دیگه، 500,000 تا تو 1,600,000، 39 تا. بعد این 39 تا بعد شما ارجاع میده به چی؟ به اینکه ژاپن کشور دقیقیه، ژاپن هوای شهرونداش داره. اما نکته اگر این تو ایران اتفاق میافتاد، یه سوال من میخوام از شنوندگان از برنامه این به این سوال تا آخر برنامه فکر کنن. خب اگر این اتفاق تو ایران میافتاد، ما 1,600,000 تا فایزر وارد کشورمون میشد، بر حسب چک هایی که انجام میدادیم به صورت تصادفی، دو تا از این واکسن ها بالا مشخص میشد که اینا یه ماده ناشناس شه، میمدیم نرسانه میکردیم چی میشد؟ یه سال فکر کنن مردم بهشون دیگه.
شما اصلا بفرمایید که داخل یک واکسن ایرانی این
اتفاق میافتاد اصلا چی میشد؟ بعد میدید آقا چی شد، آقا ایران نمیتونه، ایران فلانه، ایران چنانه، ما
گفته
ایران
بودیم
بهمانه آسازینکا. مگه آسازینکا در اتحادیه اروپا در چند کشور اتحادیه اروپا متوقف، چند بار حالا متوقف نشده بس تزریقش؟ در خود انگلستان مگه چند بار تزریق نشده؟ یا از همه اینا بالاتر؟ مردم عزیز ما به این خیلی واسه میگم خبرهای جعلی واقعا الکی این ایران اینترنشنال و این موضوع هایی که متاسفانه از کشور فرار کردن بعضیشون واقعا قبول نکنن. اگر به شما گفتن ایران کشور شندامه، الان ورلد متر جلوی منه. خب شما بزنید ورلد متر حالا .com.info worldmeters.info، همین الان ایران توی این لیست کشور نهمه. میان نقلته میکنن، یکی دیگه از تکنیکاشو مغلطه است. آقا آمریکا 360,000,000 نمیدونم جمعیت داره، ایران 80,000,000. خب معلومه نسبت ترکیبه جمعیتی هم بگیریم، خب معلومه ایران با 700 تا کشته 600 تا کشته از اون بیشتر داره کشته میده. خب ما یه سال دیگه میکنیم، میگه مگه آمریکا نمیگه مهد واکسن دنیاست؟ اگه مهد واکسن دنیاست، اول چطور تا الان 40-50% بیشتر
نتونسته
واکسن تزریق کنه؟ یک، اگر تو طبیب بودی سر خود دعوا نمودی. یک. دو، اگر با این پیشرفتایی که شما میگید آمریکایی ها دارن و این تصویر سازی که از خودشون کردن تو دنیا که ما قطب مقابله با کوویدیم در دنیا، خب بحث دومش اینه، چرا اینقدر کشته داره؟ پس نکته دوم. نکته سوم، میزان اعتمادیه که متاسفانه، ببینید یه چیزی به شما بگم، ما یکی از کلیشه های پرتکراری که در دوران کشور ما متاسفانه به واسطه فضای مجازی رها شده در اذهان و قلوب مردم ما افتاده اینه که ما اگر یه چیزی بگیم حتما بعد شک کنه به ما، ما دروغ میگیم یا داریم ناقص میگیم، اگر آمریکایی بگه اون دیگه وحی منزله. آقا این کلیشه متاسفانه بعدی که بعد تو ذهن مردم ما افتاده. آقا ماشین آمریکایی از همه ماشینا بهتر، این کلیشه الان تو ذهن همه مردم ما هست. آقا بویوک، کادیلاک اینا، بعد میری تو خود آمریکا میبینی که مثلا تویوتا پرفروش‌ترین این ماشینه، به خاطر کوچیک بودن، به خاطر امنیتش، به خاطر تکنولوژیش، تویوتا ژاپنی مثلا. خب اینقدر با هم فرق میکنه نوع نگاه ها که رسانه ها در نگاه میسازن. من خلاصش کنم که سوالات خودم رو بشنویم، این نکته رو به شما بگم. ببینید من دو تا سوال دارم اینجا. یک، آیا VOA، رسانه های آمریکایی، رویترز، فاکس نیوز یا رسانه های انگلیسی BBC و اینها در خصوص آمارهایی که دارن در خصوص مرگ و میرشون و واکسیناسیونشون و ابتلاشون میدن به دنیا، آیا واقعا آمارها دقیقه؟ اگر آمارهاشون دقیقه، من یک سوال دارم. تا فروردین و اردیبهشت ماه مهندسی، حالا معکوس پیام دارم میکنم در این فضا، مگه ما تا فروردین و اردیبهشت نمیگفتن ویروس انگلیسی داره در خود انگلیس، همه جا تعطیل است، همه جا بسته است، همه جا قرنطینه است، نمیدونم حکومت نظامی برقرار شده اینا؟ پس یه سوال، یه هفته بعد از این همه خبری که BBC راجع به کشتار تو انگلیس و روزی 1000 تا و 1200 تا اینا هم رسیدن اونا دیگه، یه هفته بعدش فوتبال برگزار میشه، مردمشون نشستن که نه همدیگه دارن فوتبال میبینن، اینا چجوری تو یه هفته تونستن 70% جمعیتشون رو واکسینه کنن؟ مگه اینا نمیگن توی علم جدید که میگن اگر 70% مردم یک کشور یا دنیا واکسیناسیون بشن، ما میتونیم بگیم پایان کووید و ماسکاتون رو بردارید؟ چجوری توی یه هفته و یه ماه اینا تونستن فوتبال برگزار کنن، همه هم کنار هم دیگه بشینن؟
بعد از اون آمار کرونا هم خیلی بالا رفت.
دقیقاً آمارش هم رفته بالا. پس ببینید اینجا به آمارهای BBC و تصویرسازی‌های BBC و فاکس نیوز و اینها و رسانه‌های غربی هم ما باید خیلی شک بکنیم تو این فضا. و سوال دومم اینه که تو این فضایی که هست، ما در بعضی از، حالا شما یه سری دوست دارید تو کشورهای دیگه دارن یا درس می‌خونن یا زندگی می‌کنن یا خانواده‌ای دارید اینا، باشون صحبت می‌کنیم میگه آقا چه خبر؟ میگه مثلا تو بعضی از کشورها میگه اصلا ماسک چی هستن، کرونا چی هستن، مثلا یه چیز شنیده تو خبر، مثلا استرالیا. شما آمار استرالیا تا حالا شنیدید؟ اصلا استرالیا تا حالا تو این، اصلا تو حوزه گلوبالیسم یه چیزی به شما بگم، آمدانه اینها یک سری از کشورهایی که میخوان سیبل کنن تو حوزه رسانه با هر چیزی میارنشون بالا، یک روز با روایت سازی در حوزه زن، یک روز در حوزه مثلا در حوزه مرد، یک روز در حوزه بچه، یک روز در حوزه کووید، اینا مثل ایران کشورها میارن بالا. اما یه سال مهم، سوئیس، کره جنوبی، استرالیا، خیلی از کشورهای اروپایی، اینها چرا راجع به کووید راجع به هیچ بس نیست؟
دقیقا این که میفرمایند حرف بسیار درستی هست. ما یک عملیات روانی رو شاهد هستیم در عرصه رسانه ها. مثلا شما تا همین چند وقت پیش اصلا آمار نداشتید از سمت ترکیه که مثلا ترکیه بیاد آمار کرونایی هاش رو منتشر بکنه،
خیلی کشور توریستی این هم
دقیقاً یعنی داره. اصلا محاله که نداشته باشه. و کشورهای دیگه، ببینید خیلی کشورها دارن کنترل میکنن از این جهت که هم رعب و وحشت عمومی ایجاد نکنن، همین که خودشون رو مثلا در یک، چون این به هر حال رابطه قدرت و این رسانه رو هم داره در بین عموم مردم بهش دامن میزنه و این رو نشانه قدرت اون کشور هم دارن قلمداد میکنن. اما واقعیت اینه که وقتی ویروسی آمد هست، همه جا هست و همه رو داره مبتلا میکنه، حالا یک جا کمتر و یک جا بیشتر، و این قرار هستش که جمعیت جهان رو کاهش بده و اون هدف گذاری که براش شده مسلما تا به اون تعداد مد نظرشون نرسن انقدر جهش‌های مختلف برای این ویروس ایجاد میکنن که بتونن انقدر جمعیت کم بشه که برسن به اون عدد مورد نظرشون. الان مدل‌های جدید ویروس کودکان رو حتی داره مبتلا میکنه. و نکته دیگر این که حالا این که چه بخشی از این ماجرا به ما منتقل میشه و چه مدلی گفته میشه دقیقاً به هدف گذاری های رسانه‌ای برمیگرده. اینجا دیگه ما واقعاً داریم وارد جنگ رسانه‌ای میشیم. رسانه‌هایی که از هر فرصتی استفاده میکنن و حالا الان شرایط کرونا یک دستاویز خیلی خوب براشون ایجاد کرده که بتونن در این جنگ رسانه‌ای و رقابتی بیشتر خودی نشون بدن. صحبت سر این هست که یکی از ابزارهای خیلی مهم رسانه‌ها برای اینکه بتونن اثرگذاری بر افکار عمومی بکنن انگاره‌سازی هست. برای اینکه بخوان انگاره‌های ذهنی ما رو تغییر بدن، حالا من یک تعریف خیلی کلی برای دوستان عزیز داشته باشم، انگاره‌ها تصاویر ذهنی ما، باورهای ما هستند که ما از هر پدیده‌ای در ذهنمون داریم و بر اساس اون تصمیم گیری و رفتار می‌کنیم. حالا این انگاره‌ها چطور ساخته میشن؟ وقتی مجموعه‌ای از تصاویر ذهنی ما راجع به یک پدیده خاص داشته باشیم، از اون پدیده یک انگاره در ذهنمون ایجاد میشه. مثلا ما میخوایم یه آدم رو آدم خوبی بدونیم یا آدم بدی بدونیم، یک تعداد تصاویر از رفتارهاش، از مثلا عملکردش، منشش، صحبتهاش، ممکنه از هر صحنه‌ای که ما با این برخوردی داشتیم یه تصویر در ذهن ما ثبت شده که مجموعه اینها میگه این فلانی همچین اخلاقی داره. حالا در مورد رسانه‌ها دارن افکارسازی میکنند برای ما که شما این رو خوب بدون، این رو بد بدون. مثلا واکسن فایزر آخر واکسنه و اگر مثلا رهبر انقلاب میان واکسن میزن، این قبلش واکسن فایزر زده بوده، اینجا بقتر زده، یا مثلا این دیگه تهشه. خب اگر واقعا واکسن فایزر تا این اندازه که شما میگید شفا بخشه، چرا ما هنوز آمار مرگ و میر داریم در آمریکا که در مهد تولید این واکسنه؟ چرا در کشورهای اطرافش و کشورهایی که با کمال میل این رو دریافت کردن همچنان آمار مرگ و میر بالاست؟ چرا در بین خود اصحاب رسانه که دارن واکسن فایزر رو تبلیغ میکنن ما همچنان آمار مرگ و میر داریم؟ خب شما که دیگه معتقد هستید به واکسن فایزر. ببینید اینها دیگه جنگ‌های شناختی و جنگ‌های رسانه‌ایه. یکی از کارهایی که میتونه اثرگذار عمیق ایجاد کنه در ایجاد این شناخت فکری و ایجاد این انگاره ذهنی، بحث کلیشه سازیه. معمولا رسانه ها سعی میکنن کلیشه های ذهنی برای ما درست کنن. مثلا همین راجب همین واکسن فایزر، کلیشه ها تصاویری هستن که ذهن ما اجازه فراتر رفتن از اونها رو به خودشون نمیدن. مثلا خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. شما وقتی این شد کلیشه ذهنی، اگر تو جمعی قرار بگیری که دیگران خلاف نظر شما فکر میکنن، جرأت ابراز عقیده پیدا نمیکنی. خب حالا رسانه ها سعی میکنن با تکرار کردن بسیار زیاد یک سری مفاهیم از دریچه‌های مختلف، یک سری کلیشه‌های ذهنی برای ما ایجاد بکنن. مثلا یک حرف رو شما از بی بی سی میشنوید، از اینترنشنال میشنوید، همون حرف رو دارید ازش مصاحبه، خبر، در قالب‌های مختلف انقدر تکرار میکنن که شما اگر بار اول شنیده باشی ممکنه به شک بکنی، بار دوم میگه از کجا معلوم، ولی انقدر این تکرار میشه میگی نه، پس این حتما یه چیزی هست که همه دارن میگن، یه چیزی هست که مثلا انقدر روش تاکید میکنن و اون رو به عنوان یک باور میپذیری و بر اساس اون تصمیم گیری میکنی.
تکراره
بله،
برای جا انداختن.
دقیقاً تکرار چیزی هست که هم میتونه کلیشه ذهنی ایجاد بکنه برای ما و هم میتونه اون کلیشه رو کم کم تبدیل به یک باور و درخواست عمومی، رفتار در ما و تصمیم، یک عامل قوی تصمیم گیرنده در ما بکنه. یک تکنیک دیگه تکنیک مقایسه هست، یعنی مقایسه های دائم. خیلی جالب این که ببینید ما در یک مقایسه معمولی و طبیعی اگر دو چیز رو بخوایم با هم مقایسه کنیم، میایم نقاط قوتشون رو با هم مقایسه میکنیم، نقاط ضعفشون رو با هم مقایسه میکنیم. مثلا من گوشی میخوام بخرم، این گوشی چقدر حافظه داره، چقدر چنگیک، مثلا چقدر شفافیت تصویرش، این یکی چقدره، یه مقایسه منطقی میشه. ولی در تکنیک مقایسه نقاط ضعف یکی رو میان با نقاط قوت یکی دیگه مقایسه میکنن، نمیگن که اینم نقاط ضعفی داره، اونم نقاط قوتی داره، و این نوع مقایسه نابرابر قرار جهت‌دهی ذهنی به ما بکنه که کدام رو بپذیریم، کدام یک رو رد بکنیم. خب من بگم چند تا تکنیک دیگر
رو، بله. حتما برمیگردیم.
خواهش میکنم.
ببخشید. من حالا در تکمیل بحث شما، اون بحث مربوط به جنگ روایت ها رو که مطرح کردین، به نظرم یکی از چیزهایی که باید حتما با مخاطبینمون صحبت بکنیم اینه که خلاصه مهمات این جنگ کلمات هستن بله. که به استخدام در حقیقت فرستنده پیام در میان. من یه مثال رو که خودم دیدم عرض میکنم بله. شما هم احتمالا باش برخورد کردین. یه سیل در ایران میاد، یه سیل در اروپا میاد، آلمان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دو تا اتفاق تقریبا هم فاصله هم خیلی شاید زیاد نباشه. تصویری که همین رسانه ها از سیل در ایران نشون میدن و بلا فاصله پیام، اون کلمات، اون مهمات میاد و اینجا به خدمت گرفته میشه، در مورد نقصان ها و ضعف ها و نمیدونم بدبختی ها و ویرانگی هاییست که این سیل داشته. با یه فاصله کم شما سیل آلمان رو میبینید که تصویر رو نشون میده، اونجایی که بیش از 120 نفر کشته و مفقودن، در حالی که ما اصلا این عدد رو نداریم. بله. و بلا فاصله میادش این تصویر رو مدیریت شده میبره روی بحث امداد رسانی به آسیب دیدگان. یعنی خیال همه راحت باشه، نیروهای امدادی دارن کارشون انجام میدن و هیچ مشکلی هم نیست. توجه میکنید؟
بله.
تفاوت این روایته در این که این توی سایر جاها هم...
یکی از همین تکنیک‌های خیلی پرکاربرد درگیر کردن عواطف و احساساته. یعنی بیشترین تکنیکی که میشه ازش نتیجه گرفت، به دلیل اینکه خب ما به خصوص اینکه حالا مردم دنیا نسبت به هر چیزی که عواطفشون رو تحریک بکنه واکنش نشون میدن، و مردم ما هم مردم خیلی احساساتی، عاطفی و اخلاق مداری هستن، و خیلی اینها درگیر کردنشون با چیزی که میتونه عواطفشون رو به تحریک در بیاره میتونه نتیجه بخش باشه. در دیدید به همین واسطه یه نکته که وجود داره این هست که ما اخبار رو از منابع دست اول باید دریافت بکنیم. کسانی که، و این رو ما در خبرنگاری حادثه داریم دیگه، مثلا خبرنگاران ما حتما در خود در دل حوادث حضور پیدا میکنن و خبر مخابره میکنن. این شبکه هایی که از ما دور هستن معمولا اخبارشون رو دست چندم دریافت میکنن. شما ببینید مثلا تا جایی که یه وقتایی سرکار میذارنشون، بعضیا مثلا زنگ میزنن میگن که ما شنیدیم مثلا شیرکیانوش رو دارن در مثلا منطقه برره میکشن، بعد اونها هم عواطف نشون میدن و اینها، و اینجا باعث دستاویز و مایه خنده مردم ما میشه که چقدر اینها دورن
وجود خارجی.
بله. و اون وقت خیلی جالب مثلا با یه همچین دیتایی چقدر برنامه سازی میکنن، چقدر روش مثلا عواطف به خرج میدن، چقدر با هیجان میگن ببینید مثلا رژیم جمهوری اسلامی چنین میکنه، چنین مثلا در زو. ببین صحبت این هست، ما به عنوان میگن شنونده باید عاقل باشه، ما به عنوان شنوندگان حق داریم آره از منابع مختلف خبری اخبار و اطلاعات رو بشنویم، اما این که چه چیزی رو باور بکنیم، چه چیزی رو بپذیریم، برمیگرده به این که تا چه اندازه ما سواد رسانه خودمون رو قوی کردیم، تا چه اندازه قدرت تشخیصمون رو بالا بردیم، و آیا ما یک مخاطب صرفا پذیرنده هستیم یا قدرت برخورد و تفکر انتقادی رو داریم که و مواجهه فعالی که بتونیم تشخیص بدیم این الان غلطه و این درسته. یکی از نکاتی که خیلی به ما کمک میکنه در این تشخیص این هستش که بریم مبانی اقتصادی رسانه ها رو نگاه بکنیم. این شبکه خبری داره از کجا منابع اقتصادیش تأمین میشه؟ به عبارت خیلی ساده تر، کی داره پولشو میپردازه؟ حقوق این افراد کی داره میپردازه؟ اون کسی که داره حقوق این خبرنگار، این مجری رو میده، چه اهدافی داره؟ آیا برای رضای خدا داره این کارو میکنه، یا اینکه وقتی داره پول شبکه خبری میده، وقتی داره خبرسازی میکنه، شبکه ایجاد میکنه، همه هزینه های برنامه سازی رو ایجاد میکنه، قراره چه نتیجه ازش بگیره؟ آیا به دنبال این هست که فقط دلش برای ما مردم ایران سوخته؟ آیا منافع ما و او منافع مشترکیه؟ یعنی آیا همه ما از یک منافع مشترک داریم برخوردار میشیم اگر که حرفی که اون میگه محقق بشه؟ یه مقدار نگاه بکنیم که با چه کسانی توی کشتی نشستیم، اگر که قراره که یه سور راخی توی این کشتی ایجاد بشه، چه کسانی رو با خودش پایین میکشه، کیا با ما پایین میان، کیا دارن منفعت میبرن و سوی دیگری ایستادن و نفع میبرن از طرف.
یه نکته من اینجا بگم در تکمیل صحبت خانم دکتر، ببین یه موضوع بسیار مهمه که ما نگاه بکنیم اینا چه به چه سمتی حرکت میکنن. یکی از مهمترین تکنیکایی که حضرت آقا هم تو بیانیه قام دوم انقلاب هم صادقت دو سه بار بهش اشاره کردن، بس والونه نمایی حقایق داخل کشور ماست که یکی از تکنیکاست. ببینید بحث واران نمایی حقایق در داخل کشور ما خیلی الان شایع شده، یعنی یه حقیقتی وجود داره کاملا معکوس، این رو به مخاطب میان با تکنیک های خاص این رو ارائه میکنند و از همه اینا مهمتر که حالا نفع رسانه و صاحبان رسانه در پاره حقیقت گویی هم الان هست.